أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين الصين إنه حي ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث تحلیل وضع تعیونی بود. خب مثال هایی برای وضع تعیونی دادیم. خب اینجا در بحث وضع تعیونی یک مشکلی رو شهید صدر مطرح میکنه و پاسخ میده. خب مطرح شده که وضع تعیونی بر پایه ایجاد تحقق قرن اکید بین لفظ و معنا استواره. خب این کثرت استعمالی که میخواد قرن اکید رو ایجاد کنه، چون استعمالات مجازیه، همین استعمالات همراه با قرینه است. لفظ و قرینه این مجموعه مرکب دال بر یعنی قرن اکید پیدا با معنا پیدا کرده، یا بفرمایید لفظ مقیده به قرینه قرن اکید با معنا پیدا کرده. بنابراین نمیشه این مطلب سبب بشه که لفظ مجرد، لفظی که قرینه همراهش نیست، قرن اکید با اون معنا پیدا کنه. این اشکالی از اینجا مطرح شد. شهید صدر در مقام پاسخ می‌فرمایند که قرینه یک عنوان انتظائیه، یک عنوان عامه، یک چیز شخصی نیست. در هر مورد قرینه به یک شکلیه، یک موقع ممکنه قرینه حالیه باشه، ممکنه مقالیه باشه، مدلش هم فرق داره، ولی اون عنصر مشترکی که در تمامی استعمالات محفوظ است ذات معناست و همین باعث میشه بین ذات معنا و اون ذات لفظ، ذات لفظ مادر میخوام، بین ذات لفظ و اون معنا قرن اکید ایجاد بشه بر طبق قانون استجابت شرطیه. خب این تحلیلی است که ایشون کرده. حالا ما ببینیم این تحلیل چقدر درسته. من قانون استجابت شرطی رو نمیدونم، ولی حالا یه چیزای مشابهی که خودمون درک میکنیم رو ببینیم واقعا این مطلبشون درست هست و درست نیست. من یه مثال بزنم. ببینید اگر پادشاه با میرغضبش در یه جا حضور پیدا کنه، خب این مفهوم ترس رو الغا میکنه، چون همیشه پادشاه با میرغضب با ترس رعب‌انگیز بودن و این چیزها همراه هست. حالا اون میرغضب اگر متنوع باشه، افراد مختلف باشن، یه بار این میرغضب باشه، یه بار اون میرغضب باشه، یه بار بالاخره اون عامل‌های وحشتزایی که این پادشاه، حالا اگر پادشاه تنها بیاد باز هم وحشت ایجاد میشه؟ نه، وحشت مال پادشاه به علاوه میرغضبه، ولی اون میرغضب یک فرد مشخص نباشه، متنوع باشه، ولو متنوع تنوع باعث نمیشه که اون عنصر مشترک بین اون عنصر مشترک و اون معنا قرن اکید ایجاد بشه. قرن اکید مال این مجموعه است. یه نکته، حالا من تحلیل میکنم بحث رو. نکته دوم این که اصلا مثال هایی که ما برای وقت تعیونی زدیم همشون قرینه مشترک بود، قرینه واحد بود، با این حال قرن اکید ایجاد شده بود. ببینید ما عرض کنم خدمت شما، مثلا مثالی که می‌دادیم در مورد سوره های قرآن بود، گفتیم ابتداءً از سوره التی فیها البقره اطلاق می‌شده، کم کم اسم این شده سوره البقره. این قرینه‌ای که اون یعنی نه روند تبدیل یک عرض کنم خدمت شما، لفظ بقره اینجا به معنای لفظ به کار رفته، یعنی اون کلمه‌ای که در سوره بقره به کار رفته، ولی کم کم اسم شده برای کل سوره امثال اینا. این جور نیست که یک قرینه متنوعی وجود داشته باشه، یه چیز واحدی هست. مثلا عرض کردم این که مثلا به چهار راه نزدیک اینجا میگیم چهار راه حجتیه، به اعتبار اینکه این چهار راه نزدیک یک مسئله حجتیه است. این قرینش نزدیکیه، این قرینه نزدیکی همیشه هم همینه، قرینه دیگه هم نیست. یعنی مثالهایی که ما میزنیم قرینه هاش هیچ تغییر نمی کنن، قرینه ها اصلا تغییر نمی کنن. با این حال ما میبینیم به تدریج کلمه حجتیه رو به عنوان اسم چهارراه میتونیم به کار ببریم. بنابراین یعنی تحلیلی که ایشون مطرح کردن نه مطرد نه منعکس به تعبیر دیگه، یعنی قرینه اگر قرینه اگر شخصی باشد و غیر قابل تغییر مضر نیست در بعضی موارد برای ایجاد وضع تعینی، قرینه اگر مختلف و سنخ هم باشه در بعضی موارد مضر هست. اینجور نیست که تحلیل که ایشون میکنه. اصلا از یه نکته دیگه است، اون نکته اینه که تصور قرینه خودش دال نیست، قرینه زمینه دلالت لفظ رو بر معنا فراهم میکنه. قرینه نشانه بر معنا نیست، قالب بر معنا نیست، قرینه زمینه میشه برای اینکه خود این لفظ داله بر معنا باشه. و این نکته رو داشته باشید. ببینید ما اصلا در اون چطور میشه که ما لفظ بقره رو که یک کلمه هست در سوره بقره به عنوان نام کل سوره میتوانیم به کار ببریم؟ این چجور میشه؟ به نظر میرسه که اینجا بقره قرن اکید پیدا میکنه با السورة التي فيها البقرة. یعنی ما وقتی کلمه از یه طرف ما کلمه سوره رو به کار بردیم، بعد کلمه بقره رو هم به کار بردیم. سوره و بقره رو که وقتی میگیم، سایر اجزایی که به وسیله اون اجزا ما اشاره به سوره بقره میکردیم خود اونها در ذهن انسان خطور میکنه. به تعبیر دیگه ما عرض کردم خیلی وقتها وضع تعیونی از سنخ ابتداءن از سنخ مجازه در حذف، یعنی استعمال اولیش این هست از سورة التي فيها البقره. تو اینها کلمه بقره یک شاخص‌تر از هم است، یک خاص‌تره. این وقتی این خاص‌تر هست ما کلمه سوره و بقره رو که به کار میبریم، ذهن انسان به این لفظ متوجه میشه، از سورت التی فیها لفظ البقره، یعنی از لفظ سورت البقره به اون جمله کامل از سورت التی فیها البقره ذهن انسان میره، از این لفظ کلی معنای کلی او چیز میشه. یعنی خود این لفظ ما بقره رو به ذهن میاره، قرینه رو به ذهن میاره. قرینه چون یک قرن اکیدی بین این لفظ و اون قرینه وجود داره. اتفاقا این مثال ها قرینه باید شخصی باشه، تو این تحلیل هایی که ما میکنیم، این تحلیل فقط در قرینه شخصی این مطلب مطرحه، چون بین این لفظ ما و این لفظ مرکب قرن اکید وجود داره. به محضی که این لفظ رو ما میگیم، اون لفظ مرکب به ذهن خطور میتونه کنه. لفظ مرکب که به ذهن خطور کرد، اون معنا به ذهن خطور میکنه. ببینید، فرض کنید ابراهیم رو میخواد، ابراهیم داله بر اون آب سره، میاد به جایی که اسم کامل ابراهیم رو به کار بره میگه ابی. چرا؟ ابتداءن ابی ذهن رو میبره رو ابراهیم، ابراهیم داله بر اون لفظ هست، ولی به تدریج اون واسطه حذف میشه، خود ابی مستقیم ارتباط پیدا میکنه با اون معنا. یعنی ارتباط این شکلیه، قسمتی از یک لفظ دال بر کل لفظ است، کل لفظ بر اون معنا دلالت میکند، بعد بین قسمتی از لفظ و اون معنا ارتباط برقرار میشه. خیلی وقتا اینجوریه. الان مثلا منبری ها دیدید، وفت منبر گاهی قد قسمتی از کلام رو حذف میکنن، فعل جمله رو حذف میکنن. چرا؟ به دلیل اینکه اون مبتدا و خبر، اون مقدمات رو که طرف شنید، خودش لفظ اون فعل تو ذهنش میاد، دیگه نیاز نمیبینه اون لفظ رو بگه، لفظ تو ذهنش میاد اثر خودش رو میکنه، این اون معنا رو به ذهن خطور میده. اگر این نحوه عملیات، یعنی عملیاتی که قسمتی از یک لفظ دال بر کل لفظ باشه تکرار شود، این منشأ یک نوع وضع تعیینی میشه. خیلی وقت وضع تعیینی به این شکله. این مثال هایی که من زدم برای وضع تعیینی به نظرم همش از همین صرفه که در واقع من وقتی میگم چهار راه حجتیه، ابتدا اینجوری هست، چهار راه حجتیه یعنی چهار راهی که مدرسه حجتیه نزدیکشه، چهار راهی که مدرسه حجتیه نزدیکشه. بعد اون سایر اجزای این کلام به تدریج حذف میشن، ابتدا در لفظ حذف میشن ولی مقدر هستند، بعد دیگه کاملا حذف میشن. یه نکته ای رو اینجا هم من به تناسب عرض بکنم، تو بحث این رو قطر و ندای موقعی میخوندم این مطلب بود، در بحث این که قبل و بعد اگر مقطوع از اضافه بشند چه حکمی داره و اینها. میگه قبل و بعد گاهی اوقات مقطوع از اضافه میشه ولی مضاف مضافون الی لفظا مقدر است، گاهی اوقات مضافون الی فقط معنا مقدر است، گاهی اوقات مضافون الی دیگه نفی منفی است. احکامش هم فرق، سه جور مختلفه، حذف مضافون الی و تقدیر لفظیش و تقدیر معنویش و نسیان منسی ها. احکامش مثلا یکیش اگر مضاف الی معناش مقدر باشه مبنی میشه. لله الامر و من قبل و من بعد. اگر لفظش مقدر باشه مبنی نمیشه، مغربه، ولی تنوین قبل حذف میشه، لله الامر و من قبل و من بعده. اگر نه مضاف الیه نفیان منفیه باشه تنوینم میگیره که نه اصلا نبوده. اینا سه گونه مختلفی هستند: تقدیر اللفظ، تقدیر المعنا، نفیان منفی. یا گاهی خود این مراحل طی میشه، یعنی ابتداعا لفظ مقدره، بعد معنا مقدر میشه، اون معنایی که واسطه هست برای ارتباط لفظ ما با اون معنای خودش، بعد همینا حذف میشه که نه نفیان منفی میشه.
لفظ که مقدر میشه معناش هم هست دیگه.
چی؟ لفظ که مقدره معناش هم هست، ولی اون معناش از طریق لفظ به منعکد به اون معنا میرسه. ذهن میره بعد از لفظ میره. مثلا لله الامر من قبل و من بعده، یعنی من قبل هازا و من بعد هازا. اول میره به لفظ هازا، بعد فرض کنید من میگه و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون سغنی انهو از عرف، این شعر ابن مالک. سوال میکنه که زید حالش چطوره؟ میگه بیماره، بیمار، بیمارون. خب این کنه گاهی اوقات لفظ زیدون اینجا در، چون لفظ زید در ذهن مخاطب وجود داره، این لفظ زید اینجا مقدر است. یعنی اون باز در این جمله اونی که معنای ذهن رو، زید رو به ذهن مخاطب اختار میده، لفظی هست که در ذهنش باقیه، لفظ باقی در ذهنه. گاهی قد نه دیگه لفظ محو شده، اون معنا در ذهن هست، اون معنا اثر خودش رو میکنه. اینا چیزایی هست که در نحوه ارتباطات چیزا وجود داره. اینی که به نظر میرسه که اون تحلیلی که شیخ صدر مطرح میکنن، اون تحلیل به نظر میرسه کافی نیست برای اثبات وضع تعینی، نه وضع تعینی به اون شکلی. حالا این نکته رو من اینجا لایمه بکنم. ما به شیخ صدر در بحث قرن اکید این اشکال رو طرح میکردیم که مجرد قرن اکید کافی نیست برای اینکه این لفظ برای اون معنا باشه، باید یک قالبیت، نشانه بودن که چیز ورای از دل اصل دلاله هست. مجرد این که دلاله، اون بحثی که آقای هاشمی هم داشتن و اینها. خب سوال این هست که با توجه به اینکه ما یه چیز بیشتر از این که لفظ اون معنا رو به ذهن اختار بدهد میخواییم، ما وضع تعینی چجوری تحلیل میکنیم؟ اگر فقط قرن اکید رو میخواستیم خب اون عیب نداشت، ولی شما یه چیزی بیشتر قالبیت هم میخوایید. پاسخ مطلب اینه که ما اینجا اصلا قرن اکید بین لفظ به ماه و قالبون و معنا ایجاد میشه، یعنی این لفظ در واقع قالب بر این معنا شده، این لفظ قالب بر این معنا هست ولو مجازن. بنابراین تنها چیزی که این وسط هست اون اینه که قالب بودن لفظ برای معنا در استعمالات قبل از تحقق وضع تعینی به مدد اون قرینه است، ولی قالب بودنش از تو همه استعمالات هست. یعنی این لفظی که من استعمال میکنم لفظ قالب برای معنا قرار میدم، هی این لفظ قالب برای معنا قرار میدم، قالب قرار میدم، قالب قرار میدم به استعمالات متعدد، به قرائن، به قرینه. ولی اینقدر این لفظ قالب بر معنا هست که اون قرینه کم کم محو میشه. حالا نحوه محو شدنش خودش یه چیزیه، باید عرض کردم نحوه محو شدنش یک موقع به این جهت هست که ما اصلا خود این لفظ ما اون لفظ قرینه رو همراه خودش میکشه، نه اون قرینه این لفظ رو دال کنه. یعنی به این معنا این لفظ ما لفظ قرینه رو به ذهن اختار میده، خودش به مدد این لفظ قرینه که به ذهن اختار داده شده این مجموعه بر معنای دال هست. این که به این شکل هست خیلی وقتا باعث میشه اون سرعت
توی وضعی عملیات کشتاره، یعنی از همون اول که شروع شده قالب قرار دادن هست یا نه؟
نه 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 به تدریجه، نه 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 هی ببینید شما نه و زمانی می شود که دیگر دیگر اون قرینه نیاز به قرینه نباشه، یعنی در ذهن مخاطب ارتباط بین لفظ. حالا بذارید من یه نکته ای رو به تناسب عرض بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی رو، حمد عبدالله مجتهدی تبریزی، خوبشون مسلط بودن به زبان فرانسه. ایشون تعبیر میکردن، مسلط که توی بودن و ادبای فرانسه بودن، ایشون میگفتن اساتید دانشگاه اساتید زبان از ایشون میومدن مشکلاتشون رو میپرسیدن. ایشون میگفتن که نشانه تسلط یک شخص بر یک زبان این هست که الفاظ اون زبان مستقیماً معانی رو به ذهنشون خطور بده، نه اینکه اون الفاظ رو به الفاظ زبان مادر زبان مادری خودش ترجمه کنه بعد الفاظ زبان مادری به معنا پی ببره. و ایشون میگه من زبان فرانسه اینجوری هستم که زبان فرانسه مستقیم معانی رو درک میکنم، نه اینکه ترجمه کنم به فارسی تو ذهنم لفظ فارسی معنا رو دال بشه. ببینید دلالت بر منی که زبان فرانسه رو نمیدانم، اون نکته که جلسه قبلم عرض میکردم که بحث تکرر استعمال امثال اینها گاهی اوقات منشأ میشه که سرعت انتقال صورت بگیره. منی که زبان فرانسه مسلط نیستم، واژه مثلا یه فرانسوی رو که میبینم تو ذهنم به واژه فارسی ترجمه میکنم، از واژه فارسی به معناش پی میبرم. این یک مرحله. سرعت عمل که زیاد میشه این ترجمه فارسی حذف میشه. وضع تعینی هم چه شکلی داره؟ ما اون لفظ ما واسطه میشه برای اینکه یک مجموعه الفاظی رو به ذهن اختار بده، اون مجموعه الفاظ به اون معنای مورد نظر دلالت میکنه. اینقدر وقتی این تکرارها زیاد میشه اون واسطه حذف میشه، خود اون لفظ مستقیما بدون اینکه نیاز باشه که در ذهن ما لفظ مرکب بیاد اون معنا رو به ذهن خطور میده. و این غیر از بحث قرن اکید و اون مدل، نه مدلش مدل قرن اکیدی که شهید صد تصویر میکنه، قرن اکید بین لفظ و معنا هست نیست، یعنی حذف یک واسطه در فرایند دلالت ذهنی است. خب این چیزی هست که ما وجدانن خودمون درک میکنیم که عرض کردم گاهی اوقات علم به وضع در دلالت لفظ بر معنا دخالت داره در مراحل اولیه، یعنی به طوری که من اگر میخوام این معنا رو تصور کنم باید علم وضع. حالا تناسب بذارید یه قصه رو بگم. چند روز قبل تو مرکز کامپیوتری یه کافی شاپ اونجا افتتاح کرده بودن. بعد صحبت سریم بودیم رئیس مرکز گفت حالا اسم اینو چی بذاریم، بعد مثلا تو اعلامیش گفته بودن غذاخوری، بعد گفتن که حالا اتش غذاخوری رو کافی شاپ بود، حالا میخواستم مثلا اسم خارجی نزن، حالا کافی شاپ ترجمه فارسیش چیه؟ قهوه خونه خوبه؟ بابا قهوه خونه چیزش با کافی شاپ خیلی فرق داره، کلاسه همسال اینا. بعد خلاصه این شکلی و اینقدر خندیدن اینها. من دیروز داشت مرکز رفته بودم، این دوستان کافی شاپ یه مقدار داشتن شیر و کیک و آب میوه و اینجا چیزا می آوردن بر اونجا، گفتم اینا رو به قهوه خونه دارید میبرید؟ گفت چی قهوه خونه؟ یه رو خندید متوجه شدی من اون داستان. ببینید من واژه قهوه خونه رو که به کار بردم، این که از قهوه خونه پی ببره که مراد من این کافی شاپه، به مدد اون تو ذهنش میده که تو اون جریان جلسه افتتاحیه یه شوخی در مورد این که به اصطلاح کافی شاپ ترجمهش قهوه خونه است و امثال اینا رخ داده. حالا این گاهی اوقات من اگر خیلی زیاد این کلمه قهوه خونه رو استعمال کنم، اینقدر زیاد میشه که دیگه کم کم اون منشأ چیز فراموش میشه. اگه زیاد استعمال نکنم، نه دیگه از این طرف دیگه نمیتونم قهوه خونه رو به کار ببرم، چون اون داستان و اون ماجرایی که زمینه است برای که من این قهوه خونه رو در اون معنا به کار ببرم از بین رفته و اینها.
داستان کلن از بین میره، اگه استعمال ادامه داشته باشه میشه موضوع
بلند،
اگه ادامه نداشته باشه دیگه
هیچی. اون در واقع یعنی اینا یک عملیات دلالت لفظ بر معنا یه پیچیدگی هایی داره، اینجور نیست که با یه لفظ قرنرچید بتونیم تمام چیزهاش رو توجیه کنیم، به گونه های متفاوتی میتواند این وضعه. من دیروز مثال هایی که زدم، آخرین مثالی که بر قرن بر تعیونی زدم چی بود؟ الان یادم
شیراب.
چی؟
شیراب.
آها مثلا همین شیراب. آها ببینید این مثال شیر آب هم که اون مثال رو زدم، دقیقا این شیر آب هم از سنخ ورد تعیونیه، این مدلش فرق داره با اون سوره قرآن. این سوره قرآن لفظ به اصطلاح سوره البقره ذهن انسان رو به این لفظ مرکب از سوره التی فیها سوره البقره میبره، از اونجا به معنا ما پی میبره. ولی شیر آب اینجور نیست. شیر آب ذهن انسان رو میبره به اون شیئی که قیافش، یعنی شیر رو در مشابه و شیر استعمال میکنم، مشابه و شیری که مربوط به آب است، این مشابه و شیر. بعد کم کم این مشابه و شیر اون جنبه مشابهتش میفته، شیر اصلا اون حیث آبدهیش، چون من به چه قرار برام مهمه؟ برای اینکه این شیر آب وسیله هست که آب برای من تأمین میکنه. بعد از اون دیگه شیر آب اون صورت ظاهریش از بین میره، تبدیل میشه که آن چیزی که آب تولید میکند
ولو شبیه شیر
نباشد. یعنی ما کم کم، یعنی ابتدا، حتی ابتدا ممکنه ما شیر آب رو هم در مورد چیزی که شبیه آب نباشن به کار می بردیم، ولی به اعتبار اینکه این مشابهت دارد با اون شیر آب در تأمین این هدف، ولی کم کم حتی این مشابهت هم حذف میشه. ببینید این تعبیری که من در مورد شیر آب هم مثال زدم، این هم قرینش دقیقا قرین شخصی است. اون مثالی که شهید سرد مطرح میکنن که اینا قرائن کلی است و افسار اینا، من اجالتاً مثال به ذهنم نرسید. مثال هایی که ما میبینیم همه قرینه شخصیه است، ولی همین قرینه شخصیه میتواند به تدریج حضورش حذف شه. یعنی اینجور نیست که این قرینه شخصیه همیشه باید در دلالت لفظ حضور داشته باشه، چون گاهی اوقات در حدوث دلالت دخالت داره ولی در بقاش دخالت نداره. این مدل تبدیل شیر آب از استعمال مجازی به استعمال حقیقی با مدل تبدیل از صورت اللطیفی ها لفظ البقره فرق داره. ما گونه های حالا من مخصوصا این مثال ها رو تو جلسه قبل زدم که یک نوع تنوعی داشته باشه و به نظرم حالا شاید به مثال های دیگه هم پیدا کنیم اونام به یه مدل دیگری
سه شدن هم
اون هم یه ارتباطی هست بین سه شدن در میان مکانیک ها عرض کنم خدمت شما، جایی که به اصطلاح ماشین خراب میشه سه میشه، یعنی با سه سیلند کار میکنه و اون در واقع لفظ به دلیل اینکه اون هدفی که من برام مهم هست اون چیزش نیست، سیلندراش نیست، اونی که برام مهمه این که ماشین خراب شده، حالا هر چیزی بوده گاهی ذهن من از اون عامل خرابی که کمبود سیلندر هست به اون ذات خرابی میره، یعنی کلی خرابی میره. آره از اون مورد شخصی، یعنی من کلمه سه رو به کار میبرم برای خراب شدن ناشی از کم شدن سیلندر، بعد اون قید معنا به تدریج حذف میشه به دلیل اینکه اون قید معنا بر من اهمیت نداره، اونی که بر من اهمیت داره اون ذاتش هست، اینجا به تدریج قید معنا حذف میشه. اینم یه مدل دیگه است. این سه شدن هم شاید اصلا فرق داشته باشه با اون شیر، تبدیل شیر آب به اینا گونه های مختلفی هست. این گونه های مختلف هر کدومشون به یه مدل وضع تعیینی شکل میگیره. یه نکته رو من اینجا زمینه کنم این بحث رو جمع کنم، اون اینه که در این که ما وضع تعیینی داریم وضع استعمالی داریم تردید نیست، ما در واقع این تحلیل ها بیشتر از این که تحلیل برای اثبات وجود وضع تعیینیه یا برای اثبات وجود وضع استعمالیه، تحلیل برای صحت مبناهای ماست. اگر ما ببینیم که با مبنایی که انتخاب کردیم نتوانیم وضع تعیینی رو و وضع استعمالی رو توجیه کنیم، نباید بگیم وضع استعمالی نداریم، وضع تعیینی نداریم، بریم تو مبنامون تجدید نظر کنیم. در این که اینا وجود داره و امثال اینا تردیدی نیست. حالا من در وضع استعمالی شبهات اینجا مطرح شده، اشاره اجمالی تو جلسه بعد میکنم و نمیخوام وارد تفصیل بحث وضع استعمالی رو، آقای سعد خیلی مفصل بحث کرده، من وارد اون تفصیلش نمیشم، فقط این نکته رو میخوام روش تاکید کنم که ما گاهی اوقات یک وجدانیاتی افراد دارن، یک شبهاتی ایجاد که میشه سعی میکنن اون وجدانیاتشو تخلیه کنن، در که برعکس قضیه باید باشه. در این که ما وضع تعیینی داریم وضع استعمالی داریم، این یه چیز واضحه. مبناهاتونو باید، این شبیه اون داستان عرض کردم، یک پادشاه خونخاری بوده، یه تختی داشته، الان اسمشو یادم رفته اسمش کی بود، این تختی داشته به اصطلاح دخترهایی رو به عنوان همسر انتخاب میکرده، این باید اندازه این تخت میبودن، اگه بلندتر بودن پاهاشونو میبریده، اگه کوتاهتر بودن پاهاشون میکشیده که اندازه تخت بشه. بابا یه قالب در نظر نگیرید که وجدانیات رو تو این قالب بریزید. گاهی اوقات در حالی که این یه مشکلی که گاهی اوقات داریم همین هست، یک قالب‌هایی در ذهنمون پر می‌کنیم، می‌خوایم یه جوری این وجدانیات رو تو این قالب‌ها بگنجونیم، در حالی که اون وجدانیات باید اون قالب رو تشکیل بده، بر اساس اون وجدانیات باید قالب تهیه کنیم. بعضی از مشکلات چیزی که هست همینه، ذهن به تعبیری حاج آقا از قول مرحوم شیخ در تحلیل فقه مرحوم شیخ و تفکر مرحوم شیخ تعبیر میکردن، میگفتن که مرحوم شیخ از وجدان به برهان میرفت، برخلاف بعضی ها که از برهان به وجدان میرن. گفتن حالا تحلیل این تبیین این مطلب اینه، بعضی چیزها برهان نیست، صورت البرهانه. یه برهان هایی که چیزه شکل برهان هست اونها رو ما محکم میکنیم بر وجدانیات خودمون، میخواییم یه جوری این وجدانیات رو دستکاری کنیم. و این بعضی از بحث های فلسفی، بعضی از مبانی مطالب فلسفی، یکی از مشکلاتش همینه که یه سری چیزهایی رو که ما خیال میکنیم که برهانه، اسمشو میذاریم برهان، اونها رو محکم قرار میدیم بر وجدانیات خودمون. خیلی وقتا باید حواستون جمع باشه که واقعا خلط بین صورت البرهان و برهان نکنیم، و یعنی در واقع بعضی از مخالفت ورزی های با فلسفه، بعضیشون نمیخوام بگم همشو، واقعیت داره. حالا اون مطلب اینه که اصلا اینا اندیشه عقلی نیست، برهان عقلی نیست، شکل برهانه. بله واقعا برهان واقعی باشه و امثال اینها نمیشه باشه چیز کرد، ولی خیلی وقتا یه چیزهای به اصطلاح تخیلات عقلیه، نه تفکرات عقلی. نه احیانا، البته نمیخوام بگم که همه وجدانیات هم درسته، گاهی اوقات تخیلات هم در انسان وجود داره، آدم اون تخیل رو جای وجدان قرار میده. قراره که میخوام این جا چیز کنم اینه که مرحله مرحله فرق داره. فرض کنید وضع تعینی دو وجود داشتن یه چیز پیچیده ای نیست که، اصلا این که ما بدونیم تعینن وضع داریم، وضع استعمالی وجود داره، اون چیزی نیست که. بعضی چیزها به دلیلی که اصلش پیچیده است، پیچیدگی منشأ می شود که آدم اون وجدانش هم از اول قرقاتی بشه. ولی در چیزهای واضح بماند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. انشالله من یه توضیح مختصری در مورد وضع استعمالی یه سری نکات هست جلسه بعد میدم، ما میریم تو بحث نظریه طول استعمالی که آقای سعد مطرح کرد. صلی الله علیه و آله و محمد.